کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی آیه 27 از سوره مبارکه آل عمران رو با یکدیگر گفتگو می کردیم. آیه شریفه‌ای که در سیاق آیات قبل خداوند به مظاهری از قدرت خود اشاره می فرماید و خصوصا با توجه به اینکه دو آیه 26 و 27 از این سوره مبارکه از قرر آیات سوره مبارکه آل عمران هست و اشاره کردم در برنامه‌های قبل که انس با این دو آیه آثار فوق العاده‌ای رو در زندگی انسان به لحاظ مادی و معنوی دارد و خصوصا در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بعد از نمازهای فریضه از جمله آیاتی که توصیه شده است یکی آیت الکرسی است و دیگری آیه شهد الله در همین سوره آیه 18 سوره مبارکه آل عمران و دیگر این دو آیه شریفه آیات 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران. در آیه 26 خداوند مالکیت بر ملک عالم و ملک عالم رو اختصاصاً به خود نسبت داد و فرمود قل اللهم مالک الملک و در آیه 27 از مظاهر تسلط و مالکیت علل اطلاق خودش بر عالم به مظاهری اشاره می فرماید که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، شب رو در روز وارد می کنی و متقابلاً روز رو در شب وارد می‌کنی و سوم اینکه و تخرج الحی من المیت، زنده را از مرده خارج می‌کنی و تخرج المیت من الحی و همچنین مرده را از زنده خارج می‌کنی و ترزق من تشاء به غیر حساب و هر کس را که بخواهی به غیر حساب رزق و روزی و نعمت می‌دهی. در برنامه قبل اشاره کردم که ورود شب و روز در یک دیگر به واسطه میل مختلف خورشید در نیمکره شمالی زمین هست و بنابراین تمام مناطقی که از خط استوا دور باشند به تناسب دوری شب و روز اونها در فصول سال متفاوت خواهد شد و تغییر زمان شب و روز تابستان و بهار و زمستان و پاییز رو به وجود می آورد که این چهار فصل و تغییر آب و هوایی در روی زمین اثر فوق‌العاده‌ای در رویش گیاهان و خلاصه ادامه حیات در روی زمین رو داره. و سپس فرمود تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. هرچند در روایات ذیل این آیه شریفه مثال متولد شدن فرزند مؤمن از انسان کافر رو ذکر می کند و یا متقابلن از انسان مؤمن فرزندی کافر رو، ولی با توجه به اطلاقی که آیه شریفه دارد درباره حیات و ممات و گفتیم همه مراتب حیات رو دربر می گیرد و متقابلن همه مراتب ممات رو هم دربر می گیرد، بنابراین تخرج الحی من المیت میتواند اشاره داشته باشه به اینکه زمین مرده و لم یزرع رو بار الله تو با ریزش باران و تابش آفتاب و سایر شرایط حیات اون رو زنده میکنی، یحیی الارض بعد موتها، و یا اینکه ما بگوییم که از همین زمین جامد انسان‌ها و حیوانات تغذیه می‌کنند و در نتیجه حیوانات تولد مثل می‌کنند، انسان‌ها تولد مثل می‌کنند. این هم نمونه دیگری از خروج یک موجود زنده از مرده، تا اینکه ما این رو منتقل کنیم به حیات و ممات معنوی که در آیات قرآن اشارات فراوانی به این نکته اخیر شده است، و به خصوص چون آیه در سیاق احتجاج با کفار است، به خصوص یهودیان که عزت و شوکت رو انحصاراً برای خودشون میدونستن، خداوند اون رو برای مؤمنین ثابت میکند که مؤمن حیات واقعی دارد و اونها مردند.
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
به این ترتیب پس آیه رو مجدداً به محضرتون این بخش از آیه رو عرض میکنم که فرمود و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، بار الها تو اون قادری هستی که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج میکنی، با اون معنای عام. و بالاخره در پایان میفرماید و ترزق من تشاؤ به غیر حساب، و بار الها تو رزق و روزی میدهی هر کس را که از سر حکمت بخواهی بدون حساب. اولا واژه رزق رو قبلا عرض کردم که مراد فقط رزق خوردنی در مقابل سایر ارزاق نیست، بلکه رزق در یک معنای عام اون نعمتی است که خداوند به هر کس به تناسب موقعیت، استعداد و درخواست او عنایت می‌کند. رضا گاهی اوقات هست که رزق در رزق مادی به کار می رود، مثل آیه 19 سوره مبارکه کهف که فرمود فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق من، که اون افرادی که در غار پنهان شده بودند از اصحاب کهف، یک نفر رو فرستادن به شهر که غذایی تهیه بکند و به او گفتند که ببین کدومشون غذاشون طاهرتر و مزکاتر هست، یه رزقی از او برای ما بیار. اما در قرآن رزق در امور معنوی از قبیل ایمان، عزت، کرامت، علم و سایر نعمت‌های برجسته پروردگار تا مقام خلافت و ولایت و رسالت و اینها همه عنوان رزق گفته شده. مثلا به شهدای در میدان جهاد می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قطعا کسی که شهید شده است و از دنیا مفارقت کرده است، رزق مادی مثل عالم دنیا به او داده نمی‌شود، ولی خداوند می‌فرماید اولا اینها زنده اند و ثانیا در نزد پروردگار با ارزاق معنوی گوناگون که مراتب و مقامات گوناگون الهی است پذیرایی میشن. پس معلوم میشود معنای جامع رزق میشود چه ارزاق مادی و چه معنوی، چنان که وقتی حضرت زکریا علیه السلام بر حضرت مریم سلام الله علیها وارد شد و ارزاق گوناگون مادی رو مثل میوه های غیر فصل و یا امور دیگه‌ای که در اونجا پیدا نمی‌شد دید و از حضرت مریم سوال کرد که انا لک هازا، این از کجا اومد؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، اینها رو خدا عنایت کرد و خدا به هر کس که بخواهد بی حساب می‌دهد. معلوم می‌شود مراد از مریم فقط رزق مادی نبود، می‌خواست بفرماید اون عنایت‌ها، اون مراتب عالی، اون کرامت‌هایی هم که خدا به من داد باز رزق بی حسابی بود که به من عنایت کرد.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
نکته دیگه که در آیه شریفه باید به محضرتون عرض بکنم این تعبیر پروردگار است که می‌فرماید و ترزق من تشاء بغیر حساب، روزی می‌دهی هر کس را که بخواهی بغیر حساب. درباره بغیر حساب در کتاب‌های تفسیری احتمالات گوناگونی رو ذکر کردند و همش هم زیباست و با سیاق آیه سازش داره. یکی این که گفتن که این عطایا و عنایات پروردگار اصلا قابل شمارش نیست، هر کس را که بخواهد بی حساب، که از حساب حتی اون صاحب نعمت و کسی که نعمت خواره از خارج می شود عنایت می کند و این تعد نعمت الله لا تحصوها. این یک احتمال. و یا احتمال دیگه است که احتمال دوم باشد، به غیر حساب رو ما بگیریم به این که خداوند اگر از کفار و گناهکاران به سختی حساب می کشد، از مؤمنین بدون حساب عنایت می کند و نعمت می دهد. به عبارت دیگه اینها در قیامت به واسطه مقام ایمانی که پیدا کردن از حسابرسی پروردگار معافند. فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. یا در باب حسابرسی اینها در قیامت دارد که و اما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب خیلی آسان، یعنی اصلا توجهی نمیشود به اونها، اینها در قیامت عبور میکنند. احتمال سوم گفتن حساب به معنای رنجه، لذا اگر روزی ده پروردگاره انسان باید به اصطلاح توکلش به پروردگار باشه، تلاش خودش رو بکنه اما غم غصه آمد و شد دنیا رو نداشته باشه، چرا که خداوند اگر بخواهد به کسی بدهد میدهد، بخواهد منع کند منع میکند. چنان که در آیه قبل داشتیم که فرمود تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. بنابراین این پیام الهی که می‌فرماید و ترزق من تشا و به غیر حساب، در حقیقت یک آرامشی به مؤمن می‌دهد که در آمد و شد روزگار خیلی مضطرب نباشد، که اضطراب انسان رو نابود می‌کند در مسیر توحید. و بالاخره معنای چهارم بگیم به غیر حساب، یعنی خداوند بر اساس محاسبات عادی به کسی رزق و روزی نمی‌دهد، بلکه تقوا، اطاعت پروردگار، جهاد فی سبیل الله، اینهاست که خداوند گاه از غیر طریقی که انسان حتی حسابش رو هم نمی‌کند، کمن و کیفن به او رزق و روزی می‌دهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی که تقوای الهی رو داشته باشه خداوند برای او گشایش ایجاد می کند و از جایی که فکرش رو هم نمی کند رزق و روزی او رو می رساند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و کسی که توکلش به خدا باشه تلاش باید بکند، برنامه ریزی و مدیریت و امور زندگیش رو داشته باشه، ولی توکلش در نهایت به خداوند باشد که او رو اداره می کند. آیات دوم به بعد سوره مبارکه طلاق. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل باظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.